اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه شهید جمهور توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با ویژه برنامه شهید جمهور در خدمت شما هستیم و شبی هست که عزای عزیزان از دست رفتمون در کل کشور حاکم هست. فضای حزن و اندوه به خاطر خدمتگزاران شریفی که از دست دادیم، به خاطر سید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی که از میان ما رفتند و دل ما رو از خدمت خودشون محروم کردن و این مردم ایران زمین دیگه از خدمت ایشون محرومن، به خاطر وزیر خارجه فقیدمون که از میان ما رفتن، به خاطر این عزیزانی که در کنار شهید بزرگوار ریاست محترم جمهور در آن پرواز بودند و آسمانی شدند. روح همه این بزرگواران شاد باشه انشالله. امیدواریم که عالی ترین مقام رو خداوند نصیب این بزرگواران بکنه. امیدواریم که این مسیر خدمت همچنان در کشور ما ادامه داشته باشه و مردم ما همچنان طعم خدمت رو در ادامه راه انقلاب اسلامی بچشن. عرض شد به حضور شما که همه تصاویر حضور شهید بزرگوار حضرت آیت الله رئیسی برای ما دلچسب و شیرینه و هر کدوم رو نگاه میکنیم موج خدمت، موج مهربانی، موج مردمی بودن، عرض شود به حضور شما موج مکتبی بودن این بزرگوار درش وجود داره و ما رو جذب خودش میکنه.
حضرت علی با امام و اندیشه هایشون در کجا و از چه طریق آشنا شدید؟
من در مشهد بعد از اینکه بحث تقلیدم مطرح بود، خب اون سنین که ما سال 42 اینها رو که درک نکرده بودیم، ولی بعد زمانی که مسئله تقلید برام مطرح بود، مسئله اعلمیت مطرح بود، طبیعتاً به دنبال تقلید از امام کشیده شدم. خب رساله امام که اصلا از کردم مشهد اون روز با وضع قوم بسیار تفاوت داشت برام، طلبه های مشهد هم اینطور با طلبه های قوم یه تفاوت جدی داشتن، لذا اینه که من که قوم آمدم به طور جدی جذب قوم شدم. البته حالا شاید چون مسائل خانوادگی در مشهد برای من خیلی از اون قوت لازم برخوردار نبود، الگاه های اون گونه نداشتم، خود اینم باز تأثیر داشت در این که قوم خیلی برای ما پر جاذبه بود از هر نظر، خصوصا در بخش مسائل سیاسی. از اون ابتدا که مسئله تقلید من مطرح شد و مسئله رفتن تقلید از اعلم، که اعلم حضرت امام، ما اعلم رو حضرت امام یافتیم، منتهای مرتب با اندیشه های سیاسی حضرت امام بیشتر از اون وقتی شروع شد برای من، یعنی زندگی سیاسی من از اون وقتی واقعا شروع شد که من وارد قوم شدم. مشهد خیلی، اگرچه عرض کردم آشنایی با درس ها و مباحث جناب آقای هاشمی نژاد و مقام معظم رهبری که اون زمان در مشهد درسایی داشتن، خود آقای طبسی، البته
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم و امیدوارم که هر جا که هستین سلامت و تندرست باشین. در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای سید مرتضی بختیاری عزیز هستیم، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، که خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم و تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم عرض ادب و سلام دارم همه عزیزان دستم در کار. اجازه میخوام بنده هم تسلیت عرض بکنم شهادت جمعی از خدمتگزاران صدیق که به عنوان شهید خدمت مطرح هستند و سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله رئیسی که حقیقتاً یه حادثه جانکاه و جانگدازی بود برای ملت عزیز ایران، حتی برای امت بزرگ اسلامی، کما اینکه تو این چند روز دیدید که پیام‌های تسلیتی که از بخش‌های مختلف، از دولت مردان، از سراسر جهان به ویژه کشورهای اسلامی آمد و باز شاهد بودیم ارتقاء کشور ما در دوره مدیریت آیت الله رئیسی در سطح بین‌المللی به گونه‌ای بود که کمتر سراغ داریم در کشوری دیگر عزای عمومی اعلام بشه. بعد از کشورها سه روز، بعد از کشورها یک روز عزای عمومی اعلام کردن. به هر حال واقعا جای تسلیت داره. بنده به همه بینندگان عزیز این حادثه جانگزار تسلیت عرض میکنم و به ساحت قدسی آقامون امام زمان نایب برحقشون مقام معظم رهبری، انصافا شخصیت های ارزشمندی بودن. جناب قرلو، من امروز در تبریز بودم. این حماسه بزرگ عجیبی که من در تبریز دیدم خیلی جمعیت عجیب بودش. در این حماسه من دیدم زن و مرد و پیر و جوان و حتی نوجوان ها اشک می‌ریختن، هم به خاطر شهادت آیت الله رئیسی، شهادت آیت الله آل هاشم به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز، و بعد هم شهادت آقای دکتر امیر عبداللهیان، عزیز بزرگوار رزمنده که در دوران 8 سال دفاع مقدس جانباز بودن و به عنوان وزیر امور خارجه انصافا کارهای بسیار بزرگی انجام دادن، شهید بزرگوار جناب آقای دکتر مالک رحمتی که مدتی قائم مقام تولیت آستان قدس بودن و بعد هم به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، سردار موسوی که من واقعا از موقعی که آیت الله رئیسی در سمت ریاست قوه قضاییه بودن ایشون فرمانده تیم آیت الله رئیسی بودن، بسیار انسان فداکار، و تیم عزیزی که در این بارگرد به افتخار شهادت دایل آمدن، همه رو واقعا از تسلیت دارم و در خدمت شما جناب سعیدلو هستم.
سلامت باشین. خیلی محترم و عزیز بودن تمامی شهدای عزیزی که در این سانحه ما متاسفانه از دست دادیم این عزیزانمون رو. واقعا همونطور که شما اشاره کردید از خدمتگزاران مردم بودن و در راه همین خدمتگزاری مردم به شهادتشون رسیدن. یادشون گرامی باد. میدونم که آقا شما رفاقت دیرینه و بیش از 14 با آیت الله رئیسی عزیز داشتین و دوست دارم یه مقدار از آشناییتون برای ما تعریف کنید، از قدیما که حشر و نشر داشتید با آیت الله رئیسی و ایشون دارای ویژگی‌های منحصر به فردی بودن، یه اخلاق نیکویی داشتن، با همه بسیار خوب برخورد میکردن، یه مقدار از اخلاقیاتشون برای ما تعریف کنید.
خیلی ممنون. از آمده که خب هر دوی ما در یه محله به دنیا آمدیم، متأ هم رو نمیشناختیم. آیت الله رئیسی هم در نوغان مشهد به دنیا آمدن، بنده هم در نوغان تپل محله مشهد به دنیا آمدن. البته من سنم از آیت الله رئیسی بزرگتر بود ولی افتخار شاگردی آیت الله رئیسی داشتم. از زمان ورود به دستگاه قضایی دیگه ارتباط تو جلسات شروع شد. ایشون داستان انقلاب همدان بودن، داستان انقلاب کرج بودن، بعد داستان انقلاب تهران شدن، بنده هم اون موقع داستان انقلاب خراسان جنوبی و بیرجم بودن و تو موقع استان خراسان جنوبی نبود. ارتباطاتمون دیگه برقرار شد تا اینکه مدت زمانی که گذشت و ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بودن و بنده داستان مشهد بودن و بعد هم رئیس کل دادگستری، ارتباطاتمون خیلی زیاد شد. اما از زمانی که مسئولیت به دوش بنده آیت الله رئیسی گذاشتن، یکی در زمانی بودش که تولیت آستان قدس توسط مقام معظم رهبری منصوب شدن و اون مواردی که به عهده ایشون گذاشته شد اون مأموریت جدید در آستان قدس، بنده توفیق پیدا کردم به عنوان قائم مقام ایشون معرفی شدم و شاگردی ایشون میکردم و نوکری زائرین را، و بعدم که ایشون رئیس قوه قضاییه شدن باز من توفیق داشتم رئیس حوزه ریاست ایشون بودم و یه مدتی هم ایشون داستان کل بودن باز من معاون سیاسی ایشون بودم و تو این ارتباطات انصافا جناب سیلو یافته های زیادی پیدا کردن. ما در روایات میخوندیم من اصلح ما بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس، کسی که بین خودش و خدای خودش پاک باشه، صاف باشه، خدا بین او و خلق پاک میکنه. آیت الله رئیسی در سن 5 سالگی یتیم شد از مایی پدر و بعد هم دوران تحصیل با یه هوشمندی و ذکاوت بالایی طی کردن. یکی از شاگردان برجسته مدرسه آیت الله موسوی نژاد در مشهد بودن. مدرسه آیت الله موسوی نژاد یه مدرسه بسیار قوی بود به لحاظ استخونبندی ادبیات عرب، نحو و صرف و سطح ازمدو که مربوط به معالم و به اصطلاح منطق و جو موارد را میگن سطح اول در قسمت. خب بعدم در سن 15 که تشریف بردن قم و اون مراحل در تحصیل طی کردن تا قبل از پیروزی انقلاب و در قبل از پیروزی انقلاب هم بعد از اون مقاله رشید مطلق در روزنامه اطلاعاتی که از فعالین به اصطلاح حرکت‌های انقلابی قم و مردم عزیز قم بودن.
بله.
و الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب دیگه در مصادر قرار گرفتن. توی این مراحلی که ایشون طی کردن ویژگی‌هایی که در ایشون وجود داره شاید من اینجوری بگم آیت الله رئیسی به عنوان یک شخصیت راز موفقیتش که به این جایگاه‌های مردمی رسید چی بود؟ من اعتقادم به این است که و یافته‌هام هم نیست، هم اعتقادم به این است هم یافته‌هام و این استش که ایشون در درون خودشون ارتباطشون با خدا خیلی قوی بود. مقید بودن، خودسازی را به عنوان جهاد اکبر در سرلوحی برنامه خودشون قرار دادن، اخلاص در عمل در برنامه های ایشون قرار داشت، این اتقان در برنامه های کاریشون من اعتقادم این است که بله. قوت در ایمان که در آیت الله رئیسی بود از او خدمتگزاری ساخته شد که مقام معظم ربی در پیام شهادت ایشون به عنوان خدمتگزار صادق نام بردن. و به تعبیر دیگه باید بگیم که انصافا به لحاظ خستگی ناپذیر و پای کار بودن این یکی از مصادیق بارز ایمان هست و مؤمن به خدا هستش. بعد از من همینجا آقای سیدلو عرض بکنم تجربه هم نشون داده از بزرگانمون ما شنیدیم، از علما ما شنیدیم، از امام عزیزمون، از مقام معظم رهبری شنیدیم که به هر میزان مسئولیت بیشتر میشود خلوت هاتون رو با خدا بیشتر کنید. آیت الله رئیسی خلوت با خدا داشت، من شهادت میدم الان هم اونهایی که صحبتهای خادم خودشون رو دارن گوش میدن در آستان قدس آیت الله رئیسی بل اتفاق میدونن همه که یک ساعت به اذان صبح تو حرم بودن، یک ساعت به اذان صبح و نماز صبحشون تو حرم خوندن، تو اون خلوت با امام رضا و با خدا چیکار میکردن.
بله.
اگر مأموریتی خارج از استان داشتن آیه سیلو، اگر مأموریتی خارج از استان داشتن وقتی برمیگشتن دوی نصف شب بعد یک ساعت به اذان صبح تو حرم بودن. خیلی از عزیزان که میخواستن آیت الله رئیسی رو از مسئولین ببینن خودشون به من میگفتن، میگفتن ما تو حرم آیت الله رئیسی رو نزدیکای اذان صبح میدیدیم. این خلوت‌هایی که با خدا داشتن خداوند از او خدمتگزاری ساخت که ما امروز واقعا باید به عنوان الگوی خدمت بله. از ایشون یاد بگیریم. بله. این یک نقطه میخوام عرض کنم که قوت در ایمان از عوامل اصلی ساختن چنین شخصیتی شد. و روایات هم داریم که اگر قرب به خدا شما پیدا بکنید این قرب به خدا در شما اراده‌ای به وجود می آورد که اراده خدا را با این اراده شما اجرا بکنید. برای قرب به خدا چه باید بکنیم؟ یکی میگیم خب مناجات های شبانه، یکی میگیم راز و نیاز، همه اینا قبول، اما برای قرب به خدا من یک مصداق عرض میکنم.
بله،
امام عزیز و بزرگوارمون تعبیرشون این است: گمان نمی کنم هیچ عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین باشد. پس یکی از مصادیق قرب به خدا و قرب به حق خدمت به محرومینه. آیت الله رئیسی رو الگو خودش قرار داد.
بله.
چرا؟ چون میخواد به خدا نزدیک بشه. حالا بعد نیست در سوره عنکبوت تعبیر داریم از آیه قرآن بعد از اون احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ادامه داره و مثل بی این آیه شریفه من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر تلاشی ای انسان بکنی بر خودت کردی، خدا نیاز نداره، اما اگر قرب به خدا کردی خدا به ما نیاز نداره، ما به اون نیاز داریم و این قرب به حق موجب میشه تو خدمتگزاری صادق برای مردم باشی، تو مردمی زندگی بکنی، تو زندگی ساده داشته باشی. اینا از نکاتیه که از اینجا برمیارنی، این ساده زیستی، این مردمی بودن برخاصی از اون قوت در ایمان است که آیت الله رئیسی در طول دوران مبارزه، در طول دوران مسئولیت‌ها توانسته در خودش به وجود بیاره.
بله.
اینجور نیستش که ما یه مسئولیت قبول بکنیم و مسئولیت پذیر باشیم اما خلوت هامون و فراموش بشه. اگر خلوت همون فراموش شد، یواش یواش این شخصیت حب ریاست میاد در ما غالب بشه و پناه به خدا که در تعبیرم داره با حضرت پیامبر عظیم الشان اسلام، من حدث نفسه بالرئاسه فهو ملعون. در نظام اسلامی کارگزار او که در یک پست و جایگاهی قرار گرفته، اگر در درون خودش نه در بیرون، در درون خودش شب در عالم به قول اون میخواد مطالعه کرده، میخواد بگیره بخوابه، در درون خودش باد به قبقب بندازه، من رئیس کمیته امدادم، من استاندارم، من فرماندارم، پیغمبر فرمود لعن خدا بر تو باد. از این عبارت برمیاد ما در نظام اسلامی هیچ شأنی جز نوکری و خدمتگزاری نداریم. این شأن در انسان ها از کجا وجود میاد؟ اون ایمان به خدا، اون عظم، اون که قوت در ایمان. آیت الله رئیسی هیچ شأنی برای خودش جز نوکری و جز خدمتگزاری قائل نبود. تو همین چند روز صحبت ها که ازشون پخش میکردن، البته بنده از نزدیک اینا رو دیدم، اینا رو از نزدیک شاهد بودم و شهادت میدم که ایشون جز نوکری مردم، جز خدمت کردن به مردم، هیچ شأنی برای خودش قائل نبود. در کنار این قوت در ایمان، چون اون قرب به حق، خدمت کردن به مردم موجب قرب به حق میشه، اون طرف رو هم باید نگاهی بکنیم که کسانی که میخواهند خدمتگزار بیشتری برای مردم باشند، کسانی هستند که قوت در ایمان دارند.
بله.
این قوت در ایمان به هر چی قوی تر باشه، به همون میزان خدمتگزاری بیشتر باشه، خستگی ناپذیریش میکنه. چرا؟ چون میدونه که بالاخره هر چی بیشتر تلاش میکنه به خدا نزدیک میشه. منتها این تلاش هم باید همراه با اخلاص باشه.
بله.
باید ویژگی بعد از اون قوت در ایمان اخلاص آیت الله رئیسی بود. واقعا اولا ایشون کتوم بود. خیلی مسائل میدونید تو سینه‌اش حرف میکرد، شخصیت افراد تو سینه‌اش حرف میکرد، خیلی مطالب از افراد داشت، اما هیچ جا از او کسی
نشنید. نکرد.
این یک ویژگی خوبه، یک اخلاق بله. خوبه. این ستارالعیون که اصلا اخلاقای خوبیه. حتی در اون روایت داریم از امام رضا علیه السلام، لا یکون المؤمن و مؤمنا حتی یکون فی ثلاث خصال، سنت من ربه، سنت من نبی و سنت من ولیه، و اما سنت من من ربه کتمان و سر. این کتمان سری که از ویژگی های مؤمنه، وایت الله رئیس کتمان سر داشت، خیلی اسرار در درونش بود، در جای خودش برای خشکوندن فساد تلاش میکرد، اون جایی که باید علنی بشه علنی میکرد، و این ویژگی ها ویژگی های برخواسته از اون قوت در ایمان ایشان هستش.
درست. خیلی متشکرم.
های وداعت در خاطرمان هست، زمانی که انا لا نعلم منه الا خیرا زمزمه شد و تو گونه هایت خیز شد. شاید همونجا آرزو کردی، شاید همونجا خواستی، شاید همونجا از رفیقت گلایه کردی که رفت و تو ماندی، اما فاصله رسیدن ابراهیم به قاسم آنچنان زیاد نبود. 5 سال صبر کردی و خدا می داند که شاید تک تک این روزها قاسم را از یاد نبردی و دلتنگ حاجی بودی.
حاج قاسم عزیز، به قاسم ابن الحسن سوگند، سلاحی که تو برافراشتی هرگز بر زمین نخواهد ماند.
و چه برازنده‌ات بود که بر فراز آسمان وطن آسمانی شدی. این پرواز برای تو مقصد مقدست بود که آرزویش را داشته ای. عشقهای امروز ما عشقهای 5 سال پیش تو بر سر پیکر حاج قاسم است، عشقهای از سر دلتنگی. خادم رضا بودی، خادم مردم بودی، سید محرومان بودی، اما تو هیچ کدام از این القاب دنیایی را نمیخواستی.
فقط تنها راه نجات سوار شدن بر کشتی است که ناخدایش حسین.
باید در کنار نامت شهید باشد. تنها همین واژه شهادت بود که آرامت می کرد. و چه روزی به آن رسیدی، روز میلاد معین و زعفا، تولد زندگی ابدیت رقم خورد و روزی خار پروردگارت شد. سید ابراهیم، آخرین پروازت هم برای خدمت بود. از امروز تا ابد نامت در آسمان آبی میهن به عنوان شهید خدمت حک خواهد شد.
در این عرصه بنای مقاومت و ایستادگی برای خدمتگزاری به مردم خواهیم داشت. اگر سردار دلاور ما آقای حاج قاسم سلیمانی در مجاهدت خسته شد، ما هم خسته خواهیم شد.
خیلی متشکرم و ممنونم از همراهی شما عزیزان. از رفقای هنرمندم بسیار تشکر میکنم که این بخش زیبا رو برای شما عزیزان آماده کرده بودن. یادی کنیم از این شهدای عزیزمون با ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما همونطور که در جریان هستید، در خدمت جناب آقای سید مرتضی بختیاری هستم، ریاست محترم کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه، که سابقه رفاقت دیرینه و 4 دهه حدوداً با حضرت آیت الله رئیسی دارن. پیرامون شخصیت شهید آیت الله دکتر رئیسی با هم دیگه صحبت کردیم و از دوران آشناییشون برای ما گفتن و از ویژگی‌های منحصر به فرد این شهید بزرگوار. خب یه مقدار آقای بختیاری برامون از دوران آستان قدس تعریف کنید و همچنین اینکه ما هر جا آیت الله رئیسی رو دیدیم که با مردم در ارتباط بودن خیلی مهربون با مردم برخورد می‌کردن، اما مثل اینکه تو جلسات اداری، حالا اونطور که ما شنیدیم، با همکارانشون با مسئولین علاوه بر اون مهری که داشتن، خب به هر حال اما واقعا چارچوبمند و در واقع مطالبه گر بودن، میخواستن که ازشون کار انجام بشه و جدی هم بودن در کار. یه مقدار از این دو وجه شخصیتی ایشون برامون تعریف کنید، مخصوصا تو اون دوران آستان قدس.
اولا اینکه فرمودی رفاقت با آیت‌الله رئیسی، شاگردی آیت‌الله رئیسی رو اضافه کنید بهش،
سلامت
من واقعا باید افتخار بکنم در طول مدتی که رفاقت با ایشون داشتم و تلمس زیاد کردم از ایشون، بهره‌های زیادی گرفتم. برابر این شاگردی غلبه داره بر رفاقت. توی مدتی بنده توفیق داشتم. سوال خوبی شما مطرح کردید. ببینید آیت‌الله رئیسی تو آستان قدس که بودن، مسئولیت پذیری ایشون توی همه مسئولیت‌هایی که داشتن، مثلا اول انقلاب هر کجا مسئولیتی داشتن مسئولیت پذیر بودن. آقای شیخ‌لویی مسئولیت پذیری خیلی مهمه، یعنی پای کار می آمدن،
بله،
کمربند می بستن و محکم پای کار می آمدن، 0 تا 100 اون مسئولیت را به نحو احسن انجام بدن. وقتی تولیات و آستان قدس شدن، رهبر عزیزمون در حکم تولیت آیت الله رئیسی مواردی را مرقوم فرمودن،
بله،
که این موارد انجام بگیره. برای اجرای شدن اون مواردی که حضرت آقا مطرح فرمودن و منطبق بود با اون چه که در سیره مولا علی بن موسی رضا بود، تمام بضاعت آستان قدس را آوردن به میدان برای اجرای شدن اون موارد، که در همین راستا ساختار آستان قدس، در ساختار آستان قدس معاونت ایجاد کردن، اون معاونت امداد مستضعفین،
بله،
این معاونت امداد مستضعفین قبلا نبود در آستان قدس، برای رسیدگی به نیازمندان، برای رسیدگی به ارزمندی که فرهنگی مردم، برای رسیدگی به جایزیه مردم، برای رسیدگی به ارزمندی که مسکن مردم، برای رسیدگی به درمان مردم، تو همه این قسمت‌ها ورود جدی پیدا کردن. برای اینکه تو این کار موفق بشن، آقای شیخلو اومدن، بله، در هر استان یک نمایندگی از آستان قدس گذاشتن. قبلا در زمان مرحوم آیت الله طبسی که انصافا زحمات زیادی هم آیت الله طبسی کشیدن، در همه استان ها نمایندگی نداشتن. در اونجایی که آستان قدس موقوفه داشت نمایندگی داشتن. اما آیت الله رئیسی برای پیاده کردن منبیات مقام معظم رهبری و سیره آقا علی ابن موسی رضا، که باید بگیم سیره عملی آقا علی ابن موسی رضا، در همه استان ها یک نمایندگی آستان قدس ایجاد کردن که خدماتی که انجام میشه در اونجا با کمک مردم به نام آقا علی ابن موسی رضا باشه و خادمیاری از اینجا شروع شد. و واقعا هم از طریق این خادمیاری اتفاقات مبارکی افتاد. من رفتم به استان همدان، حدود 600-700 نفر از عزیزان مردم اونجا بودم، اساتید بودن، علما بودن، برای معارفه نمایندگی آستان قدس در استان همدان آقای دکتر کاخانه بودن. 3 تا از فوق تخصصی ها آمدن در اونجا عملکردشون که خادمیار حضرت بودن مطرح کردن،
بله.
گفتم ما بیماری های قلبی که نیاز به درمان داره، اگر بخواد درمان بکنن رقم بالایی باید داده بشه،
بله.
افرادی از کمیته امداد بهزیستی، نیازمندان، خیریه ها معرفی میکردن، اینا میوردن تو اتاق عمل، آماده میشد برای زدن آمپول بیهوشی،
بله.
بهش میگفتن ما به نام امام رضا میخوام طور عمل بکنیم. این عشق شوق از چشم این بیمار ریخته میشد، بیهوش میشد. عمل قلب رو باز عمل میکردن، انجام میدادن، دوره نقاهت در اون اتاقهای مخصوص انجام میگرفت. روزی هم که میخواست از بستر از بیمارستان بیاد بیرون ترخیص بشه، یک لوحی گنبد و بارگاه علی موسی اعظم داده که تقدیم شما، ما خادم امام رضا هستیم. این واقعا وقتی میره توی روستا مطرح میکنه چگونه نام مبارک امام رضا و سیره عملی امام رضا به عنوان یک فرهنگ در اون روستا ساخته میشه و از این کار آیت الله رئیسی زیاد کرده. و این نمایندگی ها واقعا در کل استان ها، خیلی از عزیزان صحبت خادم خودشون دارن میشنون، و این نمایندگی ها در استان ها خیلی کمک کرد. سفره های در ماه رمضان پهن شد، بیمارانی درمان شدن، بی خانه های خانه دار شدن، خیلی از دختران عزیز ما به نام امام رضا ازدواج کردن، رفتن تو خانه بخت و خدمات فرهنگی که انجام گرفت. یکی از اونها باز من خدمت رو عرض میکنم عنایت ویژه به زائر داشتن که اون بخش دوم سوالش ما هم جواب میده. من یه دفعه بعد از نماز صبح داشتم دعای زیارت عاشورا میخوندم جای حمید دوستان خالی، وقتی اون تلفن زنگ زد، آیت الله رئیسی به شدت ناراحت. تا به حالا اوجو من برخورد نکرده بودم. بعد که من رفتم خدمت اون آقا، خیلی توف و تشرع من رفتی، گفتن که من داشتم زیرگذر حرم، زیرگذر حرم که دیدید با ماشین بله بله. در اونجا دیدم یه تعداد پتو انداختن، چند تا زائر اونجا نشسته، سه تا خودرو اونجا هستش. میگه من به شما نگفتم نگذارید زائر بدون سقف باشه، چرا اینا اونجا هستن؟ من بلافاصله مسئول راست فرستادم، رفتم بررسی کردم، دیدم اینا آمدن گذر از نیشابور، آمدن می‌خواستن برن به قوچان و بعدم برن به شیروان و بعدم برن به گلستان. بله. اینجا بودن، حالا که تا اینجا آمدیم بریم زیارت بکنیم. یه تعدادش رو رفتن داخل زیارت میکنن، یه تعدادی با خاطر باشرا اونجا نشسته بودن. این گزارش ما تهیه کردیم، من خدمتشون سریع زنگ زدم که سروب هم بیشتر طول نکشید. خب واقعا خوشحال شدم. بعد دیدم از دو کانال دیگه باز پیگیری کردن. این دغدغه‌ایه.
بله.
من درس
بله.
گرفتم. این دغدغه‌ایه. مسئولیت قبول کرده به عنوان طوریت آسان قوس و امام رضا ظاهرش خیلی دوست داره. روی این جهت که امام رضا زائرش دوست داره، ایشون وظیفه می‌داشت خودش نوکر زائر قرار بده. خدام حضرت که جلساتی داشتن، چه در موقعی که می‌خواستن لوح خادمی بگیرن،
بله.
چه در موقعی که جلساتی داشتن به عنوان تذکرات تولیت بشنون، در اونجا با صراحت می‌گفتن خادمین مبادا کفش دارا، مبادا اعظم بودون که به زائر بی حرمتی بکنه. اگر به زائر امام رضا بی حرمتی شد، بی حرمتی به امام رضا است. این شد فرهنگ، این تو آستان خود این شد فرهنگ.
بله.
و این از نکات برجسته ای هستش که واقعا باید از ویژگی های آیت الله رئیسی مطرح بکنیم. چون خودش دلی پای کار بود، خودش دلی خودش خادم امام رضا میدونید، دلی خادم امام رضا، چون دلی خادم امام رضا میداشت صحبتاش اثر میکرد، خادمیاری بسیار کار انجام میگرد و اتفاقات مبارک افتاده بود. واقعا من یادم میره توی صحن بودم، صحن آزادی بودم، با یکی از عزیزانش هم صحبت میکردم. یه وقتی دیدم چون اونجا ویلچر، یک گروه اصلا ویلچری هستن، میان عزیزان که نمیتونن برن روی ویلچر میشنشون برن داخل حرم.
بله.
به من گفت فلان ای که الان این خانم رو گذاشته روی چه داره میبره، میدونی کیه؟ گفتم نه. گفت این فوق تخصصه، در تهران اگه بخوای پلوش بری 6 ماه باید وقت بگیری، اما اینجا نوکری امام رضا داره میکنه. و بعد این ویلچر اون خانم هم که داره میبره زائر بوده، قومکشش نبوده. این فرهنگ به وجود آمد، فوق تخصص ها میامدن افتخار میکردن، حاجت میگرفتن. خود آیت الله رئیسی بارها فرمودن من خیلی چیزا هم از امام رضا گرفتم.
بله.
خب یه همچین خادم بزرگواری که رهبر عزیزمون به عنوان خادم الرضا تو پیام تسلیتشون نام بردن و از افتخارات آیت الله رئیسی خادم الرضا هست. این خادم الرضا سند افتخار خودشون بود دوستان. یکی دیگه از ویژگی‌هایشون که تو سوال شما بود مطالبه گری بود. اون باورهای دینی در وجود او عدالت اجرا کرده بود.
بله.
و اون عدالت باعث شده بود که اگر فسادی در جا ببینه قابل تحمل براش نبود. چه در اون موقعی که در سنگر قضا بودن، واقعا به عنوان یک شخصیتی ضد فساد شناخته می شدن.
بله.
چه اونهایی که تا مدتی در آستان قصر بودن، چه اون موقعی در ریاست جمهوری بودن. پس برای این نوع رفتار در اینا که اخلاق بسیار خوبی داشتن در برخوردهای چهره به چهره، در رابطه با مطالبه گریشون خیلی جدی بودن. چرا؟